صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبح روز چهارشنبه تون بخیر. 28 اسفند برابر با 19 مارس و تنها یک روز دیگه مونده به بهار. از اینجا که ما ایم تا جایی که شما این، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر. پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. پلی از امروز به فردا، از زمستون به بهار. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. همچنان آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و در بیشتر استانها بارون پراکنده داریم، به غیر از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان که هواشون صافه. تندباد در چند روز گذشته باعث قطعی برق و آتش‌سوزی در 5 روستا و قشلاقات شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل شده. در حال حاضر وزش باد در کل کشور کمتر شده. سردترین استان کشور هم آذربایجان شرقی با حداقل 3 درجه و حداکثر 12 درجه، گرمترین هم خوزستان با حداکثر 28 درجه. یه سلام گرم به مردم منطقه گلدار در استان فارس که دیشب زلزله 4.7 ریشتری رو پشت سر گذاشتن. امیدواریم مردم این منطقه با آرامش و بدون هیچ خسارتی به استقبال سال نو برن. سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان. مسئول اتاق خبر امیر مصدق کاتوزیان اینجاست با خبرها در کنار من و شما. ببینیم در ساعت پایانی دیروز تا امروز در ایران و دنیا چه خبر بوده.
سلام، صبح بخیر شنونده گرامی. استفان دوجاریچ سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت بانکیمون دبیرکل این سازمان تلاش‌های خود را برای کاهش تنش بر سر بحران منطقه الحاقی کریمه تشدید کرده و تماس‌هایی با بلندپایگان طرف‌های اصلی درگیر گرفته است. روز شنبه روسیه قطعنامه‌ای با پشتیبانی آمریکا را که به موجب آن همه پرسی روز یک شنبه بر سر الحاق کریمه به روسیه غیرقانونی داشته شده بود رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که این همه پرسی را قانونی توصیف می‌کند، روز سه‌شنبه سندی را امضا کرد که زمینه الحاق کریمه به روسیه را فراهم می‌کند. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در لیتوانی است تا در ادامه یک سفر 2 روزه منطقه‌ای به متحدان عضو پیمان ناتو اطمینان دهد که آنان در بحران اوکراین از پشتیبانی واشنگتن برخوردارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز چهارشنبه با رؤسای جمهوری لیتوانی و لاتونی دیدار کند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد، روز چهارشنبه با مذاکرات دو جانبه هیئت‌ها از جمله ایران و آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پس از 3 دور مذاکره روز سه‌شنبه با 6 قدرت جهانی فضای مذاکرات را خوب و جدی توصیف کرد و گفت در این روز 3 مورد از سوی طرفین بررسی شد. بر اساس گفته‌های معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه درباره تحریم‌ها، ابعاد غنی‌سازی و همکاری‌های صلح‌آمیز با ایران بحث شد و امروز صبح بحث درباره موضوع عراق و رفع مسئله آب سنگین عراق در دستور کار قرار دارد. همزمان 83 سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند به گفته آنها مانع از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شود. مراسم چهارشنبه سوریه ایران که دیشب برگزار شد با 1 کشته همراه بود. و با ده‌ها مجروح که این مراسم بر جای گذاشت. در ادامه خبرها و گزارش‌ها در این باره بیشتر می‌شنویم. و محمد جواد لاریجانی، دبیر صدات حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه گفت برای مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران اعتراض‌های سال 1388، پرونده با ابعاد قضایی و امنیتی تشکیل شده و او ابراز امیدواری کرد که با تصمیم مقام‌های قضایی و امنیتی این دو نفر از حصر آزاد شوند.
ممنونم امیر مصدق کاتوزیان. برمیگرده 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها. اگر خبرها رو دنبال میکنید میتونید بشنوید خلاصه خبرها رو، و ما در ادامه 30 دقیقه پیش رو در این برنامه از این رویدادها حرف میزنیم. یک روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین گذشت و این مذاکرات همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها رو از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهیم شنید. تلفات چهارشنبه سوری در ایران: 2 کشته و 148 زخمی. گزارشی داریم از حوادث چهارشنبه سوری. در گفتگوی اقتصادی امروز هم از چشمانداز تولید و صادرات نفت ایران حرف میزنیم. امروز آخرین روز انتشار روزنامه‌ها در سال 92. از صفحه اول این روزنامه‌ها براتون میگیم. از آخرین مسابقات فوتبال در داخل کشور براتون خبر داریم و منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز اول مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برگزار شد و طرفین این مذاکرات رو خوب و سازنده توصیف کردند. جزئیات بیشتر از دور جدید مذاکرات رو از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، میشنویم که در این لحظه با ما همراه شده. هانا، بهت سلام میکنم و اگر ممکنه لطف کن برای ما بگو که روز اول مذاکرات چطور گذشت.
من هم سلام میکنم به تو رضا و به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، روز سه‌شنبه رو اگر که بخوایم در یک مجموعه کوتاهی بخوایم بگیم، به دلیل اینکه دیدارهای متعددی انجام شد و آخر شب عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به جمع خبرنگاران البته ایرانی که با هیئت مذاکره کننده به وین اومدن، آمد در مرکز رسانه‌ها و صحبت‌های رو با اونها مطرح کرد. اونچه که از صحبت‌های آقای عراقچی مخابره شده این هستش که طرفین قرار هست روزهای 18 تا 20 فروردین ماه دور دیگری از مذاکرات رو برگزار بکنند، احتمال خیلی زیاد در همین شهر وین. این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی انجام میشه، دور دومش هست و در روز سه‌شنبه طرفین 3 دور مذاکره ایران و 5 علاوه 1 رو برگزار کردند که در نوع خودش جالب بود که 3 بار ایران و 5 علاوه 1 به صورت کامل بر سر میز نشستند. در این حال ایران 2 دیدار دو جانبه رو هم برگزار کرد، یکی با آمریکا و یکی روسیه، و اونطور که عباس عراقچی گفته احتمالاً در روز چهارشنبه دیدارهایی رو هم با سایر شرکت کنندگان در این مذاکرات انجام خواهد داد. همچنین در دیدارها موضوعهایی که مطرح شده بین ایران و 6 قدرت جهانی، موضوعاتی چون غنی‌سازی اورانیوم، همکاری‌های هسته‌ای و بحث تحریم‌ها است، موضوعاتی که محمد جواد ظریف هم به اونها اشاره کرده بود و اونطور که عباس عراقچی گفته در روز چهارشنبه بحث تأسیسات آب سنگین عراق هم درباره‌اش صحبت خواهد شد. اما موضوع این هستش که هر دو طرف اعلام کردند مذاکرات خوب و سازنده پیش میره و در تلاشند تا از فاصله و اختلافات نظرشون بکاهند برای دستیابی به یک توافق نهایی.
حالا تو در وین فضای پیرامونی مذاکرات رو از نزدیک داری میبینی، حاشیه‌های سفر کاتین اشتون به تهران و همینطور بحران اوکراین چه اثری روی این دور از مذاکرات داشته؟
بله، این دو موضوع از پیش از آغاز این مذاکرات نگرانی های ایجاد کرده بود. خبرگزاری های ایران ملغا شدن ضیافت شام دوشنبه شب بین ظریف و اشتون رو هم تلقی کردن مبنی بر یک اقدام اعتراضی هیئت ایرانی به دیدار خانم اشتون در تهران با جمعی از اعضای جامعه مدنی فعالان زن که حاشیه های فراوانی ایجاد کرده در تهران، اعتراض هایی رو به دنبال داشته. اما اونطوری که مکمن سخنگوی خانم اشتون روز سه‌شنبه اعلام کرد این بود که طرفین خانم اشتون و آقای ظریف روز سه‌شنبه صبح پیش از آغاز مذاکرات در این باره هم صحبت کردند. اونطور که سخنگوی خانم اشتون گفت، گویا فعالان مدنی این دیدار رو هماهنگ با وزیر خارجه ایران نکرده بودند و به هر حال این رو یک سوء تفاهم خوند و گفتش که امیدواره که این سوء تفاهم برطرف شده باشه. هیئت ایرانی هم، آقای عراقچی از سوی هیئت ایرانی هم در این باره آنچنان با حاشیه دیگه صحبت نکرد شامگاه سه‌شنبه. موضوع اوکراین هم هر دو طرف میگویند که نمیخواهند بر این مذاکرات تأثیر داشته باشه و نفع هر دو طرف در این هستش که اتحاد در گروه 5+1 حفظ بشه و این موضوع تاثیرگذار بر روند مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نباشه.
و امروز چهارشنبه در ساعت‌های پیش رو دو طرف مذاکره چه برنامه‌هایی دارن یا قراره چه اتفاقهایی بیفته؟
در ساعت 9 صبح به وقت وین، حدود 11:30 صبح در تهران قرار هستش که یک جلسه دیگری بین گروه 5+1 و ایران برگزار بشه و اونطور که پیش بینی میشه مذاکرات دو روزه خواهد بود و چهارشنبه عصر این دیدار، این دور از مذاکرات به پایان خواهد رسید. اما اینکه آیا موضوع خاصی، موضوع جدیدی در پایان این مذاکرات اعلام بشه و خبر تازه‌ای اعلام بشه، اون رو خیلی ها پیش بینی نمی‌کنند.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، ازت سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باش.
بر اساس اخباری که تا پایان شب گذشته از طرف خبرگزاری‌های داخلی مخابره شده، متاسفانه در حوادث چهارشنبه سوری یک دختر بچه 8 ساله کشته و 148 نفر زخمی شدند. البته خبرگزاری مهر هم از کشته شدن یک نفر در نظرآباد خبر داده، اما هنوز مقام‌های قضایی این خبر رو تایید نکردند. مراد ویسی گزارشی داره در همین باره.
مراسم چهارشنبه سوری دیشب نیز در آخرین سه‌شنبه شب سال 1392 برگزار شد و همانند سالهای اخیر با مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی و نیز دست کم در گذشت یک دختر بچه 8 ساله همراه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از اورژانس کشور، تا ساعت 22:30 دقیقه دیشب 148 نفر در مراسم چهارشنبه سوری در سراسر کشور مجروح شدند که 97 نفر آنها به بیمارستان منتقل شدند و 51 نفر آنها به طور سرپایی درمان شدند، اما 46 نفر دیگر که جراحات بیشتری داشتند بستری شدند. گزارش ماموران مرکز مدیریت عملیات بحران اورژانس کشور هاکیست، یک دختر بچه 8 ساله در شهرک راه‌آهن تهران بر اثر آنچه که انفجار کپسول گاز و جراحت شدید از ناحیه شکم اعلام شده جان باخته است. بازپرس قریشی زاده، بازپرس ویژه قتل در تهران، با تایید درگذشت این کودک، محل حادثه را شهرک گلستان و زمان آن را حدود 9 شب اعلام کرده است. گفته می شود 4 نفر دیگر از جمله فرد پرتاب کننده این شیء انفجاری مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده اند. بازپرس قریشی زاده گفته به دلیل بستری شدن فرد پرتاب کننده هنوز بازپرسی از وی شروع نشده است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا، فرمانده پلیس تهران، محل مجروح شدن این کودک را شهرک راه‌آهن گلفام اعلام کرده و گفته است حادثه بر اثر انفجار یک نارنجک دست ساز رخ داده است. فرمانده پلیس تهران همچنین از بازداشت دست کم 15 نفر در مراسم چهارشنبه سوری در تهران خبر داده و گفته است 3 انگشت دست راست یک مرد نیز در حوادث دیشب قطع شده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر نیز از جان باختن یک موتور سوار حامل مواد آتشزا و انفجاری در نظرآباد خبر داده است. مقامات قضایی و پلیس هنوز در گذشت این فرد را تایید نکرده اند. اما این گزارش می افزاید در اثر واژگون شدن این موتورسیکلت فرد دیگری نیز که حامل مواد آتشزا بوده مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران از 46 مورد آتش سوزی و حادثه در پایتخت تا ساعت 19 دیشب گزارش داده است. مراکز پزشکی در شهرهای دیگر از جمله در شیراز، کرمانشاه و کردستان نیز از مجروح شدن شماری از شهروندان و انتقال آنها به بیمارستان‌ها خبر داده اند. با این وجود سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کل کشور از آنچه که همکاری خوب مردم در برقراری نظم و امنیت خوانده تشکر کرده و گفته است امسال شمار مصدومان مراسم چهارشنبه سوری نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
چشمانداز تولید و صادرات نفت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی، سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران از مرز 4 میلیون بشکه در روز خواهد گذشت. اما با توجه به وضعیت فعلی تولید در میدانهای نفتی ایران، آیا هدف اعلام شده از طرف آقای زنگنه قابل تحقق خواهد بود؟ بگذارید ببینیم پاسخ این پرسش از طرف آقای خاوند، اقتصاددان از پاریس، چه هست. آقای خاوند،
به این نکته باید توجه کرد که آقای زنگنه از تولید صحبت نمی کنه، از ظرفیت تولید حرف می زنه که به معنای توانایی یا امکان بالقوه صنعت نفت ایران هست برای تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز تا سال آینده، آنطوری که وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه. همین الان هم ظرفیت تولید ایران 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز هست، ولی کشور فقط 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز تولید میکنه. 1 میلیون بشکه در روز کمتر از ظرفیتش. چرا؟ چون به دلیل مشکلات ناشی از تحریم توانایی فروش این 1 میلیون بشکه نفت رو نداره. اصل تحریم ها همچنان به جای خودش باقی هست، ولی نشانه های زیادی در دسته که تولید ایران بالا میره، البته با آهنگی کند. در آخرین گزارش ماهانه اوپک میبینیم که از نیمه دوم سال 2013 تا امروز تولید نفت ایران 124 هزار بشکه در روز بالاتر رفته و رسیده به کمی بالاتر از 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز. با این همه نکته نگرانی آور این است که فاصله ایران به عراق ماه به ماه زیادتر میشه و عراقی ها در ماه فوریه نزدیک به 600 هزار بشکه در روز بیشتر از ایرانی ها تولید کردند. با این حال تولید روزانه نفت ایران دوباره از امارات متحده عربی بیشتر شده و بعد از عربستان و عراق و کویت رسیده است به ردیف چهارم اوپک.
آقای خواننده، یا افزایش نسبی تولید ایران طی این چند ماه به دلیل افزایش صادراتش بوده به نظرتون؟
تکرار این نکته ضروری است که به رغم توافق 24 نوامبر ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، بخش عمده تحریم ها به خصوص اونهایی که تولید و صادرات نفت ایران رو هدف قرار دادند هنوز بر جا هستند، ولی انعطاف هایی در اینجا و اونجا پیدا شده، به خصوص در زمینه خدمات مربوط به بازرگانی از جمله بیمه محموله های نفتی، و همین انعطاف ها صدور نفت رو از سوی ایران کمی آسان تر کرده. البته در زمینه صادرات نفتی ایران فراز و نشیب هایی هست، مثلا در ماه فوریه خرید نفت ایران از طرف چین و هند کاهش یافت، ولی در عوض ژاپن و کره جنوبی وارداتشون رو از ایران بالا بردن. در مجموع آنطوری که از تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی برمیاد، صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 1,400,000 بشکه در روز رسید که بالاترین سطح است از سال 2012 به این طرف. به برکت همین صادرات اضافی است که ایران توانست بخشی از ظرفیت تولیدی خودش رو که بلا استفاده مانده بود بالا ببره.
به نظرتون آیا ایران میتونه جایگاه از دست رفتش رو در سازمان اوپک دوباره به دست بیاره و در این سازمان یک بار دیگه به دومین قدرت تولید کننده تبدیل بشه؟
این بستگی داره به موفقیت ایران در جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، ولی در شرایط فعلی با توجه به سرعت پیشروی عراق، کسب دوباره مقام دوم از طرف ایران در سازمان اوپک کار آسانی به نظر نمیرسه.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
سبزه و سنبل و سیب و سرکه و سنجد و سماق و سمنو، در یک کلام هفت سین نوروز، حرف اول روزنامه‌های امروز ایرانه. روزنامه‌هایی که آخرین شماره‌های خودشون رو در سال 92 منتشر کردن و بعد از تعطیلات دوباره به پیشخوان روزنامه فروشی‌ها برمیگردن. اما ببینیم علاوه بر بهار و عید و سال نو، روزنامه‌های امروز چه خبرهای دیگه‌ای دارن. شهرام رفیع‌زاده با ما، همکار روزنامه‌نگارم. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز عکسی یکی خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که ایشون گفته من امیدوارم شاهد رفع حصر باشیم. و روزنامه اعتماد این سخنان رو نشست خبری متفاوت آقای محمد جواد لاریجانی توصیف کرده. طرحی هم درباره تغییر سال و فرارسیدن نوروز منتشر کرده در صفحه یک، و همزمان خبر داده به نقل از معاون رئیس جمهور در امور زنان از تشکیل کارگروه ویژه برای زنان خیابانی.
روزنامه شهروند هم حالا هوای بهاری داره.
بله، روزنامه شهروند هم عکسی که خودش رو به ماهی‌های قرمز و کودکی که یک ماهی قرمز خریده و در دست داره اختصاص داده، و در گزارش اصلی خودش هم یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه هزینه‌های دید و بازدید عید برای هر خانواده چقدر هست، و البته یک گزارش هسته‌ای هم منتشر کرده و نوشته که ظریف و اشتون این بار عکس هم نگرفتند.
خب از روزنامه شرق برامون بگو.
روزنامه شرق در تیتر یک خودش با سخنان آقای محمد جواد لاریجانی درباره تسهیل کردن مسیر رفع حصر رو منتشر کرده، عکس یک خودش رو اختصاص داده به آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران منطقه الحاقی کریمه، که روزنامه شرق خبر داده که به طور رسمی قراردادی میان آقای پوتین و این افراد برای پیوستن کریمه به روسیه و جدایی اون از اوکراین به امضا رسیده.
امروز روزنامه فرهیختگان راه دیگه‌ای رفته در تیترهای اول و دومش، سایه بحران آب بر سر کشور یکی از تیترهاشه.
بله، روزنامه فرهیختگان نقشه‌ای منتشر کرده در صفحه یک که نشون میده وضعیت بحران آبی در کشور رو، که مناطق شرقی ایران اغلبشون در مناطق بحرانی قرار دارن، برخی از مناطق مرکزی و شمال غربی هم با مشکل کم آبی مواجهن، و تنها استانی که در این نقشه وضعیت آبش مطلوب هست استان گیلان هست، و مناطق دیگر مثل خوزستان، فارس، بوشهر، همدان، کردستان، زنجان، قزوین هم از مناطقی هستن که در منطقه هشدار قرار گرفتن. یک گزارش هم منتشر کرده درباره درخواست برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای راه اندازی شعبه از دانشگاه آزاد اسلامی در کردستان عراق.
خب از تهران امروز و تیتر یکش برامون بگو.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارش داده که تحریم روسی در برابر تحریم آمریکایی قرار گرفته و ماجرای سفارایی میان آمریکا و روسیه بر سر منطقه الحاقی کریمه رو در این گزارش مورد بررسی قرار داده. یک عکس هم از آقای محمد جواد ظریف و خانم کاترین اشتون منتشر کرده و نوشته که در این دور از مذاکرات حاشیه بر متن غلبه پیدا کرده بود.
و روزنامه اصولگرای رسالت با تیتر اصولگرایان به سازوکار مشترک میرسند.
بله، روزنامه رسالت امروز گفتگوی انجام داده با آقای مرتضی نبوی از چهره‌های اصولگرایشون درباره وضعیت اصولگرایان و آیندهشون در این گفتگو صحبت کرده و از جمله در زمینه انتخابات مجلس دهم هم آقای مرتضی نبوی گفته که اصولگرایان اختلافات و شکاف‌های خودشون رو برطرف خواهند کرد و به سازوکار مشترکی در انتخابات آینده خواهند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برنامه باز هم نگاهی به روزنامه ها میندازیم با هم.
متشکرم.
رسیدیم به ایستگاه ورزش و همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا ما رو به دنیای غیر از سیاست و اقتصاد ببره.
در سومین دور لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال در خانه متوقف گشت و تراکتورسازی در امارات متحده عربی شکست خورد. در گروه سه این مسابقه تیم تراکتورسازی تبریز در امارات از تیم العین 3-1 شکست خورد و صدر جدول را از دست داد و به مکان سوم رفت. العین 6 امتیازی است و تراکتورسازی تبریز و الاخویای قطر هر دو 4 امتیازی هستند که تیم قطری با گل شماری در مکان دوم قرار می گیرد و تراکتورسازی سوم. الاتحاد عربستان با 3 امتیاز 4 است. تیم فوتبال استقلال پر افتخارترین تیم باشگاهی ایران در آسیا باز هم در فصل جاری لیگ آسیایی بدون برد ماند و در هفته سوم این رقابت ها دیشب در ورزشگاه آزادی با تیم الجزیره امارات 2-2 مساوی کرد. امیر قرنایی سرمربی استقلال در گزارشی که از شبکه 5 پخش شد معتقد بود تیمش لایق پیروزی بوده.
برای ما خوب نبودش. واقعیت قضیه اگه می‌خواستیم تو جدول شرایطمون بهتر باشه، بعد این بازی رو می‌بردیم. بر حق و بر انصاف لیاقت بردن هم داشتیم.
ولی نبردن و استقلال با 1 امتیاز در ته جدول 4 تیمی باقی ماند، در حالی که الجزیره امارات با 7 امتیاز اول است. الشباب عربستان با 6 و ریان قطر با 3 امتیاز دوم و سوم. امشب نیز دو نماینده دیگر ایران به میدان می روند. در گروه 4 سپاهان در اصفهان میزبان الاهلی امارات متحده عربی است. در این گروه از صد قطر، سپاهان، الاهلی امارات و الهلال عربستان به ترتیب با 4، 3، 2 و 1 امتیاز اول تا 4 در گروه 2 الجیش قطر و فولاد خوزستان هر دو 4 امتیازی و اول دومند. فولاد خوزستان امشب در تاشکند با بنیادکار ازبکستان بازی دارد که 1 امتیازی و سوم است. در اروپا دیشب ورود تیم‌های رئال مادرید و چلسی به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره قطعی شد. رئال مادرید که در آلمان 6-1 در بازی رفت تیم شالکه را برده بود، دیشب در خانه نیز 3-1 پیروز شد تا در مجموع با برد 9-2 راهی 1/4 شود. تیم چلسی نیز که در استانبول با گالاتاسرای ترکیه 1-1 مساوی کرده بود، شب گذشته به گزارش شبکه فاکس سپورتس در لندن با 2 گل گالاتاسرای ترکیه را بدرقه کرد تا با پیروزی 3-1 در مجموع 2 بازی رفت و برگشت به 1/4 نهایی برسد. به این ترتیب تا کنون 3 تیم اسپانیایی رئال مادرید، آتلتیکو مادرید و بارسلون به همراه پاریس سن ژرمن، چلسی و بایر مونیخ به 1/4 نهایی راه یافته و 2 تیم دیگر نیز امشب تعیین خواهند شد. منچستر یونایتد میزبان اولمپیاکوس یونان و دورتموند آلمان پذیرای زنیت سن پترزبورگ از روسیه. و در تایلند یک ایرانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر این کشور شد. محمد رضا دستیار سرمربی سابق تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران از سوی فدراسیون بسکتبال تایلند به سمت سرمربیگری انتخاب شد. نخستین میدان برای این سرمربی ایرانی بازی‌های پارالمپیک آسیایی خواهد بود که در مهر ماه آینده در کره جنوبی برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده از تازه های جهان ورزش میگفت. 30 دقیقه از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. پیامکاتون هم رسیده، حتما توی بخش سوم که رادیویی میخونم و اگر باز هم پیامک بفرستید در بخش سوم بهشون میپردازیم. به ساعت 7:30 بامداد در ایران نزدیک میشیم و شما شنونده و بیننده احتمالاً بخش دوم صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا در شهر پراگ به طور مستقیم و زنده. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
سلام، صبح بخیر شنونده گرامی. و اول با مرور بر عنوانهای خبرهای مربوط به ایران آغاز میکنم. نمایندگان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در ادامه دیدار در وین امروز درباره راکتور عراق گفتگو میکنند. همزمان 83 سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند به گفته آنها مانع از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شود. از سوی دیگر عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، عضو ارشد این تیم، پس از 3 دور مذاکره روز سه‌شنبه با 6 قدرت جهانی فضای مذاکرات را خوب و جدی توصیف کرد. وزیر کشور ایران اعلام کرد که به آزادی 5 مرزبان روبوده شده ایرانی امیدوار است. محمد جواد لاریجانی ابراز امیدواری کرد مهدی کروبی و میرحسین موسوی از حصر آزاد شوند. دیشب مراسم چهارشنبه سوری دست کم 1 کشته و 10ها مجروح بر جای گذاشت. پرویز تناولی مجسمه ساز شناخته شده ایرانی میگوید از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل مصادره مجسمه های او و شیوه جابجایی آنها به قوه قضایی شکایت کرده است. در ارتباط با خبرهای بین المللی، بانکیمون خواستار از سرگیری فوری گفتگوی سازنده برای حل مسئله منطقه الحاقی کریمه و بحران اوکراین شد و جو بایدن برای ادامه رایزنی با کشورهای پیرامونی روسیه و اوکراین درباره بحران کریمه وارد ویلنیوس شده است.
ممنونم امیر مصدق کاتوزیان. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره خبری که اتفاقا همین الان همکارم امیر مصدق کاتوزیان هم به اون اشاره کرد. شکایت پرویز تناولی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری به دلیل ورود ماموران شهرداری تهران به خونش و مصادره مجسمه‌هاش. توی بخش دوم بررسی مطبوعات نگاهی میندازیم به مهمترین پرونده‌های فساد مالی در سال 92 و علاوه بر این از خرج مهمونی‌های نوروزی برای خانواده‌های ایرانی میگیم و مثل همیشه موسیقی میشنویم. در این بخش هم پیام‌های تلفنیتون رو میشنویم. اما گزارش اول ما، پرویز تناولی مجسمه ساز ایرانی دیروز سه‌شنبه اعلام کرد علیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل مصادره مجسمه‌هاش جابجایی اونها با جرثقیل و آسیب دیدن مجسمه ها شکایت کرده. ماجرای اختلاف آقای تناولی و شهرداری تهران بر سر مالکیت مجسمه هاش از سال 1382 تا به حال پابرجاست و دادگاه تا به حال در این باره رأی قطعی صادر نکرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی، سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است کسانی که به خانه اش حمله کردند و سبب شدند صدمه های شدیدی به مجسمه های او وارد شود، به مراجع قضایی شکایت کرده است. ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز یکشنبه وارد خانه پرویز تناولی شدند و 11 مجسمه او را که بر سر مالکیت آنها اختلاف وجود دارد از آنجا خارج کردند. ویدیویی که از این اقدام تهیه شده نشان می‌دهد که به برخی از این آثار هنگام جابجایی با جرثقیل خسارت شدیدی وارد شده است. این ماجرا به اختلاف شهرداری تهران و پرویز تناولی باز می‌گردد که از سال 1382 آغاز شد. آن زمان شهرداری تهران اعلام کرد که طرح پرویز تناولی برای تبدیل خانه اش به موزه را نمی‌پذیرد، در حالی که این طرح با امضای قراردادی میان طرفین شکل اجرایی به خود گرفته بود. آقای تناولی پیشتر گفته بود که در قرارداد میان او و شهرداری عنوان شده که تنها در صورتی آثار این هنرمند به شهرداری فروخته می شود که در خانه یا موزه او نگهداری شود، اما شهرداری تهران می گوید که این آثار متعلق به این نهاد است و آنها را بازپس نخواهد داد. گفته های آقای تناولی حکایت از این دارد که دادگاه حکم داده تا زمان تعیین تکلیف این آثار همه آنها در خانه آقای تناولی نگهداری شوند. آقای تناولی به ایسنا گفته که به دنبال حکم دادگاه او در نهایت توانست 11 مجسمه از میان 57 اثر خود را به خانه خود منتقل کند. اما اقدام اخیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می‌دهد که ظاهراً دادگاه با صدور حکم تازه‌ای به شهرداری این اجازه را داده تا آثار آقای تناولی را دوباره از خانه او خارج کند. در همین حال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که با هدف صیانت از بیت المال اقدام به انتقال 11 مجسمه پرویز تناولی کرده است. در این بیانیه آمده که آقای تناولی در صدد تصاحب مجموعه‌ای بوده که پیشتر آن را به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فروخته است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نهایت گفته که آثار پرویز تناولی با رأی دادگاه نزد موزه هنرهای معاصر تهران به امانت سپرده شده تا حکم قطعی دادگاه صادر شود. اما پرویز تناولی در گفتگو با شماره 27 اسفند روزنامه شهروند چاپ تهران گفته برخی از 57 مجسمه او که پیشتر در اختیار شهرداری بوده به صورت غیرقانونی به مجموعه داران خصوصی واگذار شده است. بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پاسخی به این پرسش پرویز تناولی نداده و تنها به همان 11 مجسمه ای اشاره می کند که از خانه آقای تناولی منتقل شده. منابع نزدیک به آقای تناولی میگویند که شهرداری تهران قول‌هایی داده که تا چند روز آینده توضیح قطعی را در این زمینه به آقای تناولی ارائه دهد. پرویز تناولی هنرمند پیشکسوت مجسمه‌سازی ایران و خالق مجموعه هیچ و دیوارهای پرسپولیس، رکورددار فروش آثار هنری ایرانی در حراج کریستی با فروش یک اثر هنری به قیمت 2,481,000 دلار است.
آبتین صدر گزارش میداد. اما وقت خوب شنیدن صدای شماست. پیام های تلفنی شما.
من خوشحالم که چهارشنبه سوری چهارشنبه شادی برای ملت ایران است و عزا برای آقای رادان که تهدید میکند مردم را. بهتر از آقای رادان هم بیاد چهارشنبه سوری رو اجرا کنه مثل دوران بچگیش که این کار را انجام میداده، حالا که بزرگ شده تهدید میکنه.
شب چهارشنبه سوری و همه شما را مبارک باشه وقت های رادیو فردا. قربون همه تون با این برنامه های شاد شب چهارشنبه سوری و عید نوروز. پیشا پیش نوروز 93 بر شما مبارک.
من خیلی برام جالب این آقایون هر وقت صحبت از حق و حقوق خودشمش معلوم میگشن وسط و فلان، آی مردم ما قبول ندارن و آقای احمد شهید فلان، هر وقت قرار میشه توضیح بدن که چی دزدیده سریع مجلس میگه نه به کسی ربطی نداره، اسم نمیدن بیرون. خیلی جالبه واقعا، دوست دارم گوش کنن این قضیه رو، آقایون خیلی باحالن.
میخوام بگم حقوق کارگر رو که میگم 308,000 تومان یا 9,000 تومان، خب یه راننده کامیون 1,000,000 میگیره یا 1,200,000 تومان، 1,200,000 400-500 هزار تومانش فقط بعد نهار شام و صبحانه تو راه بخوره، بعدم چی کارش بکنه اون بقیه دیگه شو چطوری خرج زن و بچه شو بده؟ آخه اینا چه جور مملکتیه که اینطوری دارن حق مردم نابود میکنن، پایمال میکنن؟ اینا که تمام منبع ما، درآمد ما رو خودشون میفرستن برای سوریه و لبنان و ایبر و اونبر.
این که شب عید مقدس خرید ملت چقدره، این که شد یه سنتی که از روزی که الحمدلله این حکومت به تخت نشست گرونی شد. یه روز اول جنگ، اول انقلاب، یه روز شد اول جنگ، یه روز شد تحریم. حالا هم که تازه دعوت شدیم به تحمل سختی ها، نمیدونم از روز سالا سختی کشیدیم یا نکشیدیم، موندم توش. ولی بدونید سنتیه که شب عید، منه که پدر دو تا بچه هستم و 50 ساله، من عزا گرفتم که چیکار کنم با زندگی. باور کنید تا همین الان 1 کیلو شیرینی یا 1 کیلو آجیل نتونستم بگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
بوی نوروز و بهار به فضاهای فرهنگی و هنری هم رسیده. همیاری و کمک یکی از ویژگی‌های مهم آیین‌های نوروزیه و درآمد نمایشنامه‌خوانی امروز محمد رضا رحمانیان قراره که به زنان سرپرست خانوار در تهران هدیه بشه. فراج سرکوهی از این نمایشنامه‌خوانی برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایشنامه‌های دعوت به مراسم اسیدپاشی و ستکوهی دیگر رو محمد رحمانیان نوشته. محمد رحمانیان یکی از کارگردانان خلاق نسل نو تئاتر ایران هست و کارهای بسیار جالبی رو به صحنه برده و با استقبال منتقدین و تماشاگران هم روبرو شده. حالا امروز این نمایشنامه ها رو خود محمد رحمانیان کارگردانی میکنه، در باغ موزه قصر اجرا خواهد شد. مهتاب نصیرپور شرکت داره در این نمایشنامه‌خوانی و علی زنده‌وکیلی با صدا با آواز خودش با صدای خوب خودش همراهی میکنه و سامان احتشامی با پیانوی خودش. درآمد حاصل از این نمایشنامه‌خوانی قرار است برای کمک به زنان سرپرست خانوار در تهران اختصاص پیدا کنه و میدونیم که زنانی که مسئولیت بار سنگین تأمین معاش خانواده خودشون رو بر عهده دارن به خصوص در این ایام عید به کمک نیازمندن. بنابراین کسانی که امروز در باغ موزه قصر خواهند رفت هم یک کار بسیار خوب رو خواهند دید و هم این که کمک خواهند کرد به زنانی که الان واقعا به کمک نیاز دارن.
آقای سرکوهی، 43 جشنواره کارگردان‌های جدید فیلم‌های جدید نیویورک امروز افتتاح میشه. فیلم ایرانی ماهی و گربه تنها فیلمی از آسیا و آفریقاست که به این جشنواره معتبر راه پیدا کرده. از این جشنواره و این فیلم چه خبر؟
جشنواره کارگردان‌های جدید فیلم‌های جدیدی که در نیویورک برگزار میشه یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا هستش که یک جشنواره غیر رقابتی است، اما بسیاری از کارگردانان بزرگ دنیا با این جشنواره راه پیدا کردن به عالم کارگردان‌های مشهور و خلاق. این جشنواره کارگردان‌هایی رو برمی‌گزینه که در اونها توانایی و استعداد این رو می‌بینه که به کارگردانان بزرگ بدل بشن. 43 دوره این جشنواره امروز افتتاح خواهد شد و تا 10 فروردین ادامه پیدا خواهد کرد. این جشنواره همونطور گفتم غیر رقابتی هست و در موزه هنرهای مدرن شهر نیویورک و انجمن فیلم مرکز لینکلن برگزار میشه و امسال 27 فیلم بلند سینمایی و چند فیلم کوتاه در این جشنواره شرکت دارن و فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری از ایران به این جشنواره پذیرفته شده که قرار است روز 7 و 8 فروردین ما به نمایش در بیاد و در اون روز ما بیشتر درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد.
وزارت ارشاد هفته‌نامه 9 دی رو توقیف کرده. علت این توقیف و اتهام هفته‌نامه 9 دی چی آقای سرکوهی؟
خب هفته‌نامه 9 دی رو مدیر مسئولش آقای حمید رسایی است که هم روحانی است و هم نماینده مجلس هست و از روحانیان است که در جبهه پایداری است به اصطلاح عضو جناح تندرو مخالف دولت هستند. انتشار مطالب انتقادی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای فرهنگی و اقتصادی دولت، 11 جمله که خوندم جمله‌ای است که هیئت نظارت بر مطبوعات به کار برده، دلیل توقیف این نشریه هستش. البته ما می‌دونیم که هیئت نظارت بر مطبوعات که وابسته به وزارت ارشاد هست چند وقت پیش روزنامه بهار رو توقیف کرد و اجازه نداد روزنامه نشاط منتشر بشه و بعد دو ماه پیش هم یاسر حسین رو توقیف کرد که وابسته به انصار حزب الله بود. حالا هفته‌نامه 9 دی رو توقیف کرده، مثل اینکه اعتدال به این معناست که چند نشریه از این جناح اصلاح طلبان و چند نشریه از جناح مخالف توقیف بشن و این معنی منفیه اعتدال هست. در واقع هیئت نظارت بر مطبوعات هم یک بیانیه منتشر کرده و دلایلی که گفته که چرا این نشریه رو توقیف کرده، او گفته که در یک کاریکاتور با لباس روحانی توهین به نسبت مقدس روحانیت است در این نشریه چاپ شده. بعد مقاله توافقنامه ژنو جام زهر و همچنین چند مقاله دیگه از جمله مقاله اولین دروغ‌های دولت راستگویان از دلایلی است که این نشریه رو توقیف کردن و متأسفانه در ایام عید امیدوار بودیم که سانسور تعطیل بشه، اما انگار سانسور هیچ وقت تعطیل نخواهد شد.
فرج سرکوهی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراهیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. این بار نگاه مفصلی میندازیم به چند تا از رویدادها در روزنامه‌های امروز. شهرام، اظهارات روز سه‌شنبه محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه درباره تسهیل و زمینه‌سازی برای رفع حصر چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها سخنان روز گذشته آقای محمد جواد لاریجانی رو منتشر کردن. برخی از روزنامه‌ها در تیترهای اصلی خودشون به سخنان ایشون پرداختن. روزنامه شرق گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته به طور رسمی گفت که باید مسیر رفع حصر رو تسهیل کنیم. ایشون در این حال از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان کسانی که میتونستن در فضای سیاسی فعلی فعالیت بکنن نام برده و علاوه بر اون گفته که یک پرونده‌ای درباره اعتراضات سال 88 تشکیل شده که آقای موسوی و کروبی در این پرونده باید مسائلشون مورد بررسی مقامات جمهوری اسلامی قرار بگیره و اگر مقامات به توافق برسند ممکن هست که از آقای موسوی، کروبی و همچنین خانم رهنور رفع حصر بکنن. روزنامه جهان صنعت هم سخنان آقای محمد جواد لاریجانی رو منتشر کرده که ایشون به نوشته این روزنامه تاکید کرده که مصلحت اندیشی درخواست قانون هست و هرگاه قوه قضاییه ببینه که فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به دلیل تصمیمات قضایی افزایش پیدا کرده میتونه مصلحت اندیشی بکنه و برخی از تصمیمات خودش رو تغییر بده. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داشته به اظهارات آقای محمد جواد لاریجانی و بخش دیگری از سخنان ایشون رو برجسته کرده و از قول ایشون نوشته که ما میتونیم علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اقامه دعوا بکنیم.
روزنامه ایران گزارشی درباره بزرگترین پرونده‌های فساد مالی مطرح در سال 92 منتشر کرده. مهمترین پرونده‌های فساد مالی از نظر این روزنامه کدوم است؟
بله، روزنامه ایران در این گزارش که با تیتر از مهافرید خسروی تا بابک زنجانی منتشر کرده عکس چهار چهره اقتصادی یا کسانی که متهم هستن به فساد مالی رو منتشر کرده: بابک زنجانی، مهافرید امیر خسروی و محمود رضا خاوری و البته سعید مرتضوی، دادستان اسبق سابق تهران و رئیس بعدی سازمان تامین اجتماعی در دوره دولت دوم آقای محمود احمدی نژاد رو. پرونده بابک زنجانی، پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و پرونده دلالی آقای بابک زنجانی در امور خرید و فروش نفت و همچنین پرونده سازمان تامین اجتماعی و فساد مالی که در دوره آقای مرتضوی در این سازمان رخ داده رو روزنامه ایران به عنوان بزرگترین پرونده های فساد مالی مطرح در سال 92 معرفی کرده.
علی نجفی توانا، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره شرایط فعلی وکالت در ایران صحبت کرده. چه نکات قابل تأملی در این گفتگو مطرح شده؟
بله، آقای علی نجفی توانا در این گفتگو تاکید کرده که وکلا نباید به خاطر دفاع از موکلین سیاسی خودشون مورد مؤاخذه و تعقیب قرار بگیرن، امنیت قضایی داشته باشن هم در دفاع از متهمان سیاسی و هم پس از دفاع. و البته ایشون تاکید کرده که قوه قضاییه نباید در امور وکالت دخالت بکنه و باید دست وکلا رو در زمینه دفاع از متهمان باز بگذاره.
روزنامه شهروند گزارشی درباره خرج مهمانی‌های نوروزی در آستانه نوروز 93 منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش روزنامه شهروند اشاره کرده که هزینه رفت و آمد نوروزی در سال جاری کم نیست. این روزنامه اشاره کرده که مردم ایران قدرت خریدشون در طی یکی دو سال گذشته کاهش پیدا کرده و البته قیمت بسیاری از اقلامی رو که در نوروز در دیدارهای نوروزی مورد استفاده قرار میگیره، از جمله شیرنی‌های نوروزی، میوه‌های نوروزی رو روزنامه شهروند منتشر کرده و حتی آماری از عیدی‌هایی که پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها باید بدن رو این روزنامه ارزیابی کرده که بنوشته این روزنامه کسانی که دست کم 4.90 داشته باشن باید 160,000 تومان عیدی هم در نوروز سال 93 پرداخت بکنن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
و بالاخره همراه میشیم با بردیا افشین تا ببینیم خارج از مرزهای ایران در جهان موسیقی چه خبره.
سلام، امروز با یک روز تأخیر نسبت به همیشه به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. اینجا در این کشور دوشنبه اولین روز کاری هفته است و اغلب چیزها تازه‌اش در این روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. من هم معمولاً در همین روز قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو زیر و رو می‌کنم و از بین تازه‌ها چند تایی رو انتخاب می‌کنم که سه‌شنبه‌ها با هم به اونها گوش بدیم. اما از اون جایی که دیروز چهارشنبه سوری بود و راجع به قطعات و آهنگ‌های مربوط به این جشن کهن ایرانی حرف زدم، امروز چهارشنبه به سراغ تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌رم. آهنگی به اسم انتظار از جدیدترین آلبوم گروه بلک لیپس، آلبومی به اسم زیر رنگین کمان، هفتمین مجموعه استودیویی این گروه آمریکایی، گروهی که اولین آلبومش رو 11 سال پیش به بازار داده بود. بلک لیپس از ایالت جورجیا در جنوب شرق آمریکا میاد. گروهی مستقله که سبک موسیقیش یک جور گاراژ راک به حساب میاد و به نظر میاد گروه در تجربه جدیدش کمی از صدایی که قبلا در آثارش تولید میکرد فاصله گرفته و به دنبال موفقیت تجاری بیشتریه. این یکی هم از گروهی مستقل آمریکاییه، آهنگی به اسم سوختن از گروه The War on the Drugs، گروهی که سومین آلبومش رو منتشر کرده. گروهی که در حدود 8-9 سال پیش در شهر فیلادلفیا در شمال شرق ایالات متحده شکل گرفته بود. آلبوم پیشین گروه تونسته بود توجه مثبت اکثر منتقدین رو به خودش جلب کنه. تجربه های قبلی گروه به وضوح نشون میداد که The War on the Drugs سخت تحت تأثیر موسیقی راک دهه 80 میلادی و امثال گروه دایر استریتس، تام پتی و بروس سپرینگستینه. اما این گروه در آلبوم جدیدش به صدایی منحصر به فردتر نزدیک شده. یکی هم آهنگی از یک گروه آمریکایی، از یک گروه پانک راک که همگی اعضاش دخترند، گروهی به اسم The Coat Hangers، گروهی که 8 سال پیش بیشتر اثر یک شوخی شکل گرفت اما حالا انقدر جدی بوده در همه این سالها که چهارمین آلبومش رو هم منتشر کرده. گروه The Coat Hangers از شهر آتلانتا در ایالت جورجیا در جنوب شرق آمریکا میاد و ما هم به ادامه آهنگ زامبی از جدیدترین آلبوم گروه گوش میدیم. این آهنگی به اسم پسران از جدیدترین آلبوم سکای فریرا، هنرمند 21 ساله آمریکایی. سکای فریرا آهنگساز، خواننده، بازیگر فیلم و مدل، و او با تشویق مایکل جکسون، ستاره اسطوره‌ای موسیقی پاپ، پاش رو به دنیای صنعت هنر و سرگرمی گذاشته. مادر بزرگ این دختر آرایشگر شخصی مایکل جکسون بود و جکسون استعدادهای سکای فریرا رو در نوجوانیش و در حدود 13 سالگیش کشف کرد. فریرا حالا سومین آلبوم استودیویش رو به بازار داده. در آخر به یکی از پر سر و صدا ترین آلبوم هایی منتشر شده در این هفته در بریتانیا توجه میکنیم. آلبومی از گروه Foster the People، یک گروه آمریکایی از غرب این کشور، از شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا. Foster the People 3 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی که از این گروه تازه وارد چهره مطرح ساخت و موفقیت های تجاری و هنری رو براش به همراه داشت، از جمله اینکه آهنگ پاپ داب کیکس از جایزه بهترین آهنگ راک سال 2012 مجله بیلبورد رو نصیب گروه Foster the People کرد. گروه Foster the People دومین آلبومش رو منتشر کرده. مطمئنن خیلی ها انتظارش رو میکشیدن، اما اونهایی که این آلبوم رو تا به حال گوش دادن حتما متوجه شدن که Foster the People نسبت به آلبوم اولش از نظر هنری تجربهی متفاوت رو ارائه کرده. ما با هم به آهنگ بزرگ شدن از همین آلبوم گوش میدیم که شاید بیانی از تجارب گروه در سالهای اخیر باشه، گروهی که حالا دیگه چهره تازه وارد نیست و کلی شناخته شده است. آهنگ بزرگ شدن از Foster the People.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.